الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أئمة عليهم الصلاة والسلام أمناء الرحمن هستند. السلام عليكم يا أمناء الرحمن. أمناء معلومة الجمع أمين، أمين أمناء. در فارسی امین یعنی امانتدار، کسی که به او اطمینان دارند چیزی به دست او میدن. ائمه ما علیهم الصلاة والسلام امناء خداوند متعال هستند. اما در این عبارت خداوند متعال موصوف شده است به وصف الرحمن، به وصف رحمانیت، و امنا اضافه شده به الرحمن. امانت از مفاهیمی است که تقوم دارد به جهاتی که بایستی تحقق پیدا بکنند تا این مفهوم پیدا بشه. از مفاهیمی است که متعلق است، از مفاهیم متعلق است، یا از مفاهیم ذات اضافه است به اصطلاح. امانت سه طرف داره. یک طرف اون شخصی است که امانت می‌گذارد. اگر این طرف وجود نداشته باشه عنوان امانت مصداقیت پیدا نمی‌کنه. این یک طرف. طرف دوم اون طرفی است که امانت را تحویل می‌گیرد، گیرنده امانت، امانت دار، مؤتمن، هر چی باید اسمشو بگذارید. این هم طرف دوم که لا محاله سلام علیکم و رحمت الله برای تحقق عنوان امانت این طرف هم لازم هست. طرف سوم خود شیء است. شیء لازم نیست حتما عینی از اعیان باشه. شما یک مطلبی رو امانت به کسی میگید، امانت دار مطلب شما میشه. المجالس و بالامانات. پس اون شیء اهم از این که مطلبی باشه، قولی باشه، کتابی باشه، مالی باشه، هرچی لازم، به هر حال شیء معنوی باشه یا مادی، این باید در جایی گذاشته شود. پس سه طرف پیدا میکنه امانت. لولا این اطراف ظاهرا اینطوره که اگر این اطراف جمع نشوند عنوان امانت تحقق پیدا نمیکنه. پس بنابراین یک امانت گذار لازمه، یک امانت دار لازمه، و یک خود اون شیئی که امانت گذاشته می شود. چه چیزی خداوند متعال امانت گذاشته است نزد اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که اهل بیت شدن امنا. چه چیزی را امانت گذاشته؟ در اینجا هیچ شیئی در عبارت موجود نیست الا اینکه ائمه امنا و رحمانند. خب ائمه امانت دار، الرحمن هم امانت گذار، اما خود اون شیء یا اشیایی که به عنوان امانت عند الائمه چیه؟ در اینجا هیچی نیست در عبارت، چیزی وجود نداره. امنا و رحم کلام به اصطلاح اطلاق دارد، هم خود کلام اطلاق داره که می شود به این اطلاق تمسک بکنیم تا وقتی که قرینه ای قائم شود. البته اگر در جایی قرینه ای قائم شد و این که خداوند متعال این شیء خاص را نزد ائمه نگذاشته است، البته دست برمی داریم از مقتضای اطلاق به مقدار قیام قرینه. این یک طرف مطلب. و یک جهت دوم اینه که اومنا همطور که عرض کردم اضافه شده به الرحمن، نفرمود اومنا الله، نفرمود امنا مثلا فرض کنید که الرب یا هر وقت دیگری. این که این وقت در اینجا آمده لعل برای افاده همین اطلاق هست. پس این اطلاق می شود استفاده می شود از خود کلام و از ظاهر کلام که امنا الرحمن، نه در علم فقط، نه در جهات مادی فقط، نه در جهات معنوی فقط، هیچ قیدی نداره، پس مطلق میشه. میخوام عرض کنم از خود الرحمن هم این اطلاق استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما بحث کردیم و کلمه الرحمن را تا حدی توضیح دادیم و وصف رحمانیت باری تعالی را تا اندازه‌ای بیان کردیم و از آیه مبارکه این که رحمت خداوند متعال وسعت کل شیء استفاده می شود که امناء الرحمنند، امناء اللهند علی کل شیء. این امانت وسعت دارد، وسیع سعه دارد که شاید بتوانیم این معنا را، معنای سعه را و توسعه دایره امانت از اضافه امنا به الرحمن و خصوصیتی که در رحمان وجود داره در این وصف، این معنا را استفاده کنیم اضافتاً بر استفاده از اطلاق کلام که هیچ قیدی وجود ندارد، متعلقی ذکر نشده، که لعل باز استفاده بشود از قاعده این که حذف المتعلق یدل علی العموم و اطلاق، باز لعل در اینجا هم این قاعده مفید باشد. پس وقتی وسعت رحمته کل شیء، الرحمن خداوند متعال کل شیء را به دست ائمه اطهار سپرده است و ائمه علیهم السلام امناء خداوند متعال اند، فی کل شیء و علی کل شیء. اونم باز توضیح دادم در بحث گذشته، اونجایی که بحث رحمت به میان آمد، که عرض کردم که تمام هستی بر اساس رحمت الهی است. اصل وجود و متفرعات وجود و آثار وجود کلها من رحمت الله سبحانه و تعالی و من رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله. بنابراین رحمت واسعی الهی که همه هستگی بستگی داره به رحمت خداوند متعال، اقتضا کرده که همه هستی به دست ائمه علیه السلام سپرده بشه، علاوه بر ظاهر خود کلام از حیث اطلاق و عدم تقیدش بشه. حالا که قرار شد این هستی به جمیع ابعادش و جزئیاتش به دست ائمه علیهم السلام سپرده بشه و ائمه بشون امناء الرحمن فی کل الوجود، که جهت سوم مفهوم امانت پیدا میشه به این بیان. میخواییم ببینیم این کلام که خداوند متعال قرار داد ائمه را امنا و امنا الرحمن شدن ائمه، دلالت دارد بر چه صفاتی در ائمه علیهم السلام، باید دارای چه صفاتی و حالاتی و شروطی باشند که بشود این عالم را علا سعته داد دست ائمه علیهم السلام. خب شما ملاحظه کنید، اگر بخواید یک کتابی که 1000 تومان ارزش داره به دست کسی امانت بسپارید، در حد 1000 تومان لازم دارید تحقیق کنید از این شخص و امانت داری این شخص در حد 1000 تومان برای شما لازمه که مطمئن بشید این کتاب را به دست او بدید. بیازینه. حالا اگر یک کتاب 100,000 تومانی بخواید به دست کسی امانت بدید، آیا همون آدمی که در حد 1000 تومان میشد پیشش امانت گذاشت همون لیاقت داره که شیء 100,000 تومانی را به او امانت بدید یا نه باید جور دیگری باشه این شخص؟ به هر حال شما عجله نمی کنید اونطوری که در کتاب 1000 تومانی دادید دست اون آقا، کتاب 100,000 تومانی هم دادید دست اون آقا؟ نه، اینجور نیست. حالا اگر بخواییم فرض کنید یک کتابی 1,000,000 تومان ارزش داره، یک کتاب خطی است، خب اینا امانت میخواید جایی بگذارید چه میکنید؟ او باید دارای ظرفیت امانتداری برای شیئی که 1,000,000 تومان ارزش داره، این ظرفیت رو باید داشته باشه دیگه، و الا اون آدمی که ظرفیتش در حد یک کتاب 1,000 تومانی است، این کتاب رو به او تحویل نمیدید که نگه بداره. اینجوریه دیگه، همه قضیه اینه. و در زمانهای قدیم شما ملاحظه کنید، خب ناموس انسان عزیزترین اشیاء نزد انسان و چقدر انسان مخیده. خب قدیم میرفتن مسافرت‌های طولانی میرفتن، عیالاتشون موندن در اینجا، امنیتم اونچنان در بلاد وجود نداره که انسان با خیال راحت این مسافرت را برود و برگرده نسبت به عیالاتش. بله، و از اون طرف هم افراد کذا و کذا در جامعه هم فراوان. اون وقت نوشتن مکرر در قضایا هست که اون آقا میخواست بره مسافرت، عیالش را امانت گذاشت پیش قاضی شهر، حاکم شرع شهر، و برگشتید که الی آخره چی شده. غیر از اینه پس میخوام بگم که وقتی انسان شیعی را میخواهد امانت بگذاره در جایی به مناسبت حکم و موضوع که اون شیع چه باشد و به مناسبت حکم و موضوع باید اون امانت دار چه کسی باشد، انسان این رعایت ها را، دقت ها را، ملاحظات را خاناخواه دارد که این امانت را میگذارد در جایی و میرود. و رضا انسان همون آدمی که کتاب 1,000,000 تومانی را پیشش میگذارید به عنوان امانت، این آقا حاضر نیست عیالش را پیش او بگذاره، چون معلوم نیست. بله کتاب 1,000,000 تومانی نگه میداره، اما عیالش را بگذاره 6 ماه بره مسافرت و برگرده. پس میخوام توضیح بدم و تقریب کنم مطلب را که وقتی بنا شد ائمه علیهم الصلاة و السلام امناء خداوند متعال باشند، که از اطلاق کلام استفاده کردیم که امناء فی کل شیئن، فی کل شیئن یعنی فی کل ما یصدق علیه عنوان الشیء در این عالم. حالا خداوند متعال یصدق علیه عنوان الشیء یاره این خودش محل بحث شده، روایت هم داره. علای حالن چیزهایی که می شود انسان امانت بگذارد، خب از اطلاق فهمیدیم که فی کل شیء اینا امناء الرحمن هست، از خود الرحمن هم این معنا را خواستیم استفاده بکنیم. خب پس این ائمه باید چه حالاتی داشته باشند، چه صفاتی باید داشته باشند که این چنین امانت دار خداوند متعال قرار بگیرن و اون هم در این چنین اشیایی که وجود است و ما یتعلق به وجود و ما یتفرع علی الوجود و وحی خداوند متعال، امانت خداوند متعال، قرآن مجید امانت خداوند متعال، شریعت اسلام امانت خداوند متعال، معارف دین امانت خداوند متعال و هاتذا سایر امور معنویه. از جهت امور مادیه هم حساب بکنید، تمام این کائنات اینا داده شده دست ائمه علیهم السلام. پس ائمه چه صفاتی باید داشته باشن؟ اولین وصفی که امام علیه السلام از خود این عبارت به دست میاد به قطع نظر از سایر ادله اینه که لامحاله بایستی معصوم باشه، لامحاله بایستی معصوم باشه. چرا؟ به خاطر این که امانت ضدش چیه؟ خیانت. بله؟ اگر خیانت ضد امانت است، خب امام علیه السلام عمدن خیانت نمی کند در امانت. بله. اما سهوًا چی؟ نسیانن چطور؟ پس باید اون عصمتی که در درسمون عرض کردیم و جلسات عدیده‌ای راجع به عصمت مفصلا بحث کردیم، اون عصمت به جمیع خصوصیاتش و ابعادش در امام علیه السلام موجود باید باشه، و الا چنین امانتی را دست کسی که معصوم نباشد محال از داده شود. که گفتیم عصمت از خطا، از معصیت، از نسیان، از سهو و از همه اون چی که منافات دارد. پس خداوند متعال تمام این هستی را میدهد دست ائمه علیهم السلام، اما ائمه را میشناسد، خودش خلق کرده و عصمت اونها را خودش می داند، چون عصمت از امور خفیه است، لا یعلم بها الا الله سبحانه و تعالی. لذا گفتیم به این که معتبر است در امامت نفس، امامتی که در اون امام یعتبر و عصمت، گفتیم باید نفس از جانب خداوند متعال باشد، لانه اسمت وصفون خفیون لا یعلم به الا الله سبحانه و تعالی. و تا اسمت نداشته باشه اهلیت و لیاقت و قدرت حفظه این چنین امانتی را نخواهد داشت. و از اون طرف من اینجا یادداشت کردم گفتم امانت چند جوره انسان میتواند امانت بگذارد پیش کسی. شما دقت بکنید یه وقتی چیزی را امانت پیش کسی میگذارید که او نگه دارد این شیء را تا خودتون بروید دوباره ازش تحویل بگیرید. او فقط وظیفش نگهداریه که دوباره به خود شما برگردونه. این یک نحوه امانت. نحوه دوم این است که شیئی را نزد کسی امانت میگذارید و اجازه تصرف به او میدید در این شیء، اما فقط در مورد خودش تصرف بکنه. این شکل دومه. صورت سوم اینه که یک وقت شیئی را امانت پیش کسی میگذارید و او را اجازه میدید که صرف کند این شیئی را در هر موردی که صلاح بداند. صورت چهارم اینه که شیئی را امانت میگذارید پیش کسی و معین میکنید که این از این شیء در این جای خاصی که من میگم باید مصرف بکنی یا میگویم اون شخص بیاد از شما بگیره که شما باید تحویل بدید. و ائمه علیه السلام که معصوم هستند عالمند به جمیع ملاکات. پس نه فقط عصمته، علم به ملاکات هم نزد ائمه علیه السلام است. این دو جهت. جهت سوم، ائمه علیه السلام مظاهر رحمت واسعه الهیه هستند. ائمه بخل ندارن و این خیلی مهمه. ائمه علیه السلام حسد ندارن. گاهی بخل باعث خیانت در امانت میشه، گاهی بخل باعث خیانت در امانت میشه، گاهی حسد باعث خیانت در امانت میشه، گاهی حقد باعث خیانت در امانت میشه. خب مستحضر هستید امام سجاد علیه السلام فرمودن که اگر اون قاتل پدر من با همون سیفی را که پدرم را با اون سیف به قتل رسوند بیاره پیش من امانت بگذاره، من این امانت را به او برمیگردم. خوشم همون خنجر را، همون شمشیر را بیاره خدمت امام سجاد علیه السلام امانت. حضرت از شم خوششون میاد، اما حقد ندارند. حقد باعث خیانت در امانت میشه احیانا. ای عجب، تو قاتل پدر منی؟ تازه همین شمشیری که پدر من را به قتل رسوندی همین آوردی پیش من امانت گذاشتی؟ خب نبت بر نمی کرد این امانت را. لیکن حضرت می فرماین، مؤکدن می فرماین که لعدیته له یا الیه. خب و ائمه منزهن از این صفات و مظاهر رحمت الهیان. پس عصمت که هست و علم به حقائق هست، علم به ملاکات هست، استحقاقات و عرض کنم که مواردی که باید قرض بشه، مصارفی که باید این اشیا برسه، تمام اینها را حضرت. لذا امام علیه السلام در مسائل درجات بیش از یک روایت داریم. حضرت می فرماید بلکه کیفه یکونو امامن و هو لا یعلم به حال رعیتش، علم به حال رعیتش ندسته باشه. مگر میشه در هر جای عالم که باشه؟ و از اون جایی که رحمت واسعه هم هست و مظاهر رحمت واسعه هست، میبینیم به این که در این مورد حتی حیوانات هم رعایای ائمه‌اند، میبینیم حتی کفار هم رعایان و تمام خلائق عیال خداوند متعال هم اینا از این طریق باید ارتضا کنند و تمام فیوزات از اینجا بایستی به اونها برسه. این که در روایات این همه تأکید شده بر این که اگر خواستید بشناسید چی چه جوریه، صوم و صلات و اینها نشانه نیست، علامت نیست. صدق الحدیث و اداء الامانه، ان الله عز وجل، خیلی عبارات بلنده، ان الله عز وجل لم يبعث نبیا الا بصدق الحديث و اداء الامانه الى البر والفاجر. و ائمه علیهم الصلاه والسلام این چنین بودن، این اختصاص به انبیا نداره. ائمه و اوصیاء انبیا هم همینطورن که لم ينصبوا للامامه ولم تكتب لهم الامامه الا بصدق الحديث و اداء الامانه الى البر والفاجر، که این فیوزات و نعم الهی همه اینها به انواعها و اشکالها حتی به کفار باید برسه. اینا عیالات خداوند متعالن و از این طریق باید همه اینا برسه. باز روایت دیگه، لا تقتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. و ما هم اختبارشون کردیم، نه یک بار، نه دو بار، نه صد بار، نه هزار بار، از اون بزرگ بزرگاشون گرفته، از خود صحابه تا امروز بحث میشه دروغ میگن و امانت داری در نقل کلام پیغمبر اکرم و حقایق قضایا ندارن. بله نماز خیلی قشنگ میخونن، ببینید چه سوای قشنگی منعقد میشه. بله و این یک واقعیتی است، اختبروه به صدق الحدیث عند صدق الحدیث و اداء الامانه. روایت دیگه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عبدالله ابن ابی عفور یقری و کس سلام، عبدالله ابن ابی عفور یقری و کس سلام، به شما سلام میرسونه عبدالله ابن ابی عفور. قال علیک و علیه السلام اذا اتیت عبدالله، اگر دیدیش پیداش کردی، فقره السلام و قل له ان جعفر ابن محمد یقول لک انظر ما بلغ به علیون عند رسول الله فلزمه. خیلی مطلبه، دقت کن ببین چی شد که امیر المؤمنین به این مقام عند رسول الله رسید. چه وصفی را داشت امیر المؤمنین؟ اونو بچسب. بعد حضرت می فرماید ان علیان، بهش بگو ان علیان انما بلغ ما بلغ عند رسول الله بصدق الحديث و اداء الامانه. اینطوره. اون وقت کسی که به اداء الامانه عند رسول الله به اینجا رسیده باشه، عند الله به اینجا رسیده، ما لا فرق بین الله و رسوله در این جهت. لذاست که در وجود ائمه علیهم الصلاه و السلام این صفات موجود هست که این اداء الامانه به اونها موکول شد و از ایکال این اداء الامانه به ائمه علیهم الصلاه و السلام کشف میکنیم وجود این صفات را، که انهم معصومون، انهم عالمون به حقایق الامور، انهم مظاهر رحمت واسعه الهیه، انهم منزهون من کل دنیئه، من کل صفت دنیئه، تقریبا میشن امناء الرحمن. فرق قضیه اینه، این است که ما از این عبارت و با بیاناتی که کردیم اگر بخوایم تعبیر بکنیم به تعبیر مختصر، می شود این که ائمه علیهم الصلاه و السلام دارای ولایت تکوینی‌اند و ائمه علیهم الصلاه و السلام وساطت در فیض دارند بین الله و بین الخلائق. وصلى الله على محمد وآله.